ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. هجوم جمعیت به فرودگاه کابل برای گریز از افغانستان به مرگ 7 تن دیگر منجر شد. نخست وزیر بریتانیا خواستار برگزاری نشست فوری رهبران 7 کشور صنعتی جهان درباره افغانستان شد. و اسرائیل میگوید زمان و موقعیت جلوگیری از سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در منطقه فرا رسیده است. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. در پی ادامه شلوغی در فرودگاه کابل ناشی از تلاش شهروندان افغانستان برای خروج از این کشور، 7 غیر نظامی دیگر افغان بر اثر هرج و مرج کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، شلیک‌های هوایی طالبان در نزدیکی شهروندانی که برای خروج از افغانستان تجمع کردند باعث وحشت و فشار جمعیت و مرگ این افراد شده است. پیش از این نیز 5 تن دیگر از شهروندان افغانستان در پی هجوم به باند فرودگاه کابل کشته و 2 تن دیگر بر اثر سقوط از چرخهای هواپیما جان باخته بودند. این در حالی است که به گفته ارتش آمریکا هواپیماهای این کشور با تهدیدهای تازه‌ای از سوی گروه داعش شاخه خراسان در افغانستان روبرو شده است. در همین حال بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا میگوید که از رهبران 7 کشور صنعتی دنیا معروف به گروه 7 درخواست کرده که برای گفتگو درباره بحران افغانستان نشستی را در روز سه‌شنبه هفته جاری برگزار کنند. به گزارش رویترز، آقای جانسون با بیان این خبر گفته است که او در عین حال از جامعه جهانی میخواهد که برای پیشگیری از تشدید بحران در این کشور چاره‌اندیشی کنند. بنابر همین گزارش، جانسون روز یکشنبه در حساب توییتریش نوشت: بسیار مهم است که جامعه بین‌المللی برای اطمینان از تخلیه امن، جلوگیری از بحران انسانی و حمایت از مردم افغانستان همکاری کنند. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت که کشورش در شرایط فعلی و در مسیر مقابله با جمهوری اسلامی به یک مرحله حیاتی رسیده است. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، نفتالی بنت این سخنان را در آستانه دیدار 4 شهریورش با جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده که با محوریت ایران برگزار خواهد شد، مطرح کرد. آقای بنت افسود که دیدار با آقای بایدن در شرایطی است که ایران در غنی‌سازی اورانیوم پیشروی و فاصله خود را با تولید 1 بمب اتمی تا حد زیادی کوتاه‌تر کرده است. نخست وزیر اسرائیل با تاکید بر اینکه رفتار ایران به گفته او در تمامی منطقه رذالت آمیز و تهاجمی است، گفت که به جو بایدن خواهد گفت که زمان و موقعیت جلوگیری از عملکرد حکومت ایران فرا رسیده و نباید با احیای برجام به گفته او به جمهوری اسلامی تناب نجات داده شود. مخالفت اسرائیل با احتمال بازگشت آمریکا به برجام در حالی است که چشم‌انداز تجدید مذاکرات برای احیای این توافق نیز مبهم است. آمارهای روزانه مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در ایران همچنان رکورد می‌زند و بر اساس تازه‌ترین آمار رسمی طی شبانه روز گذشته 684 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. به این ترتیب بر پایه آمار رسمی تعداد کل جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 102 هزار نفر رسید. در همین حال حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران ایران، روز یکشنبه بار دیگر با واردات واکسن کرونا مخالفت کرد و مدعی شد که ممکن است آمریکا بخواهد از طریق صادرات واکسن به ایران ضربه بزند. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگویی داشتم با دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن، و نخست از او درباره زمان پایان پیک فعلی کرونا در ایران پرسیدم.
متاسفانه شرایط حال حاضر که وجود داره، مهمترین مشکلش نداشتن همین اطلاعاتی هست که وضعیت در چه حالی هست، و اگر ما این اطلاعات اولیه رو نداشته باشیم و نداریم، متاسفانه در حال حاضر پیشبینی و جواب سوال جناب عالی هم خیلی مشکل خواهد شد. اونچه که الان ما داریم در واقعیت داریم میبینیم این هست که متاسفانه هنوز بیشتر و شاید میشه گفت تمامی شهرهای ما درگیر این مشکل هستند. هنوز هیچ علامت یا آثاری از کاهش بیماری، کاهش مبتلایان یا کاهش تعداد مرگ و میر در اونها دیده نمیشه. تنها برخی از شهرهای جنوبی کشور و سیستان و بلوچستان و یزد طی دو سه روز گذشته آمارشون بالا رونده نبوده و این به دلیل این بود که خب این شهرها زودتر از بقیه ابتلا درشون صورت گرفته بود. اما در شهرهای هم ما داریم که هنوز به تازگی بیماری داره اوج میگیره، مثل شهرهای آذربایجان، شهرهای استان کرمانشاه و همچنین شهرهای غربی دیگه کشور و میانی کشور. این است که ما وضعیت رو همچنان بحرانی فکر میکنیم هست، کما اینکه حتی با کاهشی که هفته گذشته داشتیم همه کارشناسان اعتقادشون بر این بود که این نشانه از کاهش بیماری نیست. نمونه هاش هم داریم میبینیم که امروز متاسفانه رکوردی رو به جا گذاشته که اصلا در تاریخ کرونا در طی این دو سال سابقه نداشته.
آقای دکتر عطاری، در روزهای گذشته شمار زیادی از کارشناسان با توجه به برگزاری بدون محدودیت مراسم محرم در سراسر کشور درباره پیامدهای مرگبار اجازه برگزاری چنین مناسبت‌های هشدار جدی داده بودند. به این ترتیب چه وقت باید منتظر نتایج منفی این دست گردهمایی‌ها بود؟
ببینید، گردهمایی‌هایی که در روزهای اول محرم برگزار شده بود و الان بعد از حدود دو هفته، نزدیک به دو هفته بعد از شروع اون گردهمایی‌ها، الان داریم آثارش رو می‌بینیم. افزایش تعداد مبتلایان و به تدریج در هفته‌های آینده با افزایش مبتلایان جدید، افزایش کسانی که نیاز به بستری دارند و همچنین افزایش تعداد مرگ و میر، آثارش رو این نشون خواهد داد. و نشانه دیگرش ادامه دار بودن این پیک پنجم هست که متاسفانه و این اوج پنجمی هست که اتفاق افتاده که اصلا هیچ کاهشی رو ما نمی بینیم و زمان خیلی داره طولانی میشه با این مقدار زیاد مبتلایان جدید و همچنین مرگ و میر، که این نشون میده واقعا گرد همایی های از این دست مثل سال گذشته همچنان داره قربانی میگیره و اینها مطالبی هست که باید بهش پرداخته بشه. برای اینکه اگر ما اینها رو جلوگیری نکردیم تا حالا، عواقبش رو دیدیم و مرگ و میرهای زیادی، در حالی که خب واکسیناسیون هم متاسفانه همچنان شرایطی رو نداره که بتونه هنوز ایمنی کلی در جامعه ایران ایجاد بکنه. الان وضعیت به طوری هست که آماری که ما داریم میبینیم با واقعیت جامعه فکر میکنم چیزی در حدود اون چی که به هر حال محققین و کسانی که مطالعه کردن هم اعتقاد دارن این هست که دو تا سه برابر میزان کنونی است، به دلیل اینکه خیلی ها اصلا یا امکان مراجعه به بیمارستان ندارن یا بیمارستان ها شرایط بستری رو ندارن و یا اینکه خودشون به دلیل اینکه در بیمارستان ها اون توجه کافی کادر درمان دیگه اصلا نمیتونن داشته باشن، ترجیح میدن که درمانشون رو در خانه انجام بدن و اینا هیچگاه در آمار رسمی به حساب نمیان.
آقای دکتر عطاری، حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران ضمن مخالفت دوباره با واردات واکسن کرونا به کشور گفته که ممکنه آمریکایی‌ها بخوان از طریق واکسن کرونا یک محلول فلج کننده به ایران بدند. چقدر صحبت‌های این فرمانده ارشد سپاه مبنای علمی داره؟
خب متاسفانه در کنار این صحبت‌های غیر علمی که همه جا گفته میشه در بین مسئولین تصمیم گیرنده که با جون مردم سر و کار دارن، آقای سلامی سردمدار همه اینها هست و خب یادمون نمیره ایشون علارغم این که واقعا مشاهدات بسیار واضح و مستقیم وجود داره برای شرایط کرونا، همیشه مطالبی رو بیان کرده که بیشتر به فکاهی و جوک شبیه بوده، در عین این که اینها نمیتونه یه مطلبی برای خنده باشه، مطلبی هست برای نمک پاشیدن بر زخم مردمی که نیاز به توجه دارن. یادمون نمیره از اون کرونایابی که ایشون به هر حال رونمایی کرد و باعث تمسخر جهانیان شد، یا مطالب دیگه، یا واکسن هایی که به هر حال سپاه در دست ساخت داره و همچنان اعتبارات رو میگیره ولی نتایج ما نداریم. امروز هم بعد از این که دیگه همه، که حتی آقای خامنه ای که دیگه سرسخت ترین فرد در مقابل واردات واکسن بوده و همه این گرفتاری ها به دنبال صحبت ایشون ایجاد شده، هم کوتاه اومده، اما آقای سلامی میگه که باید شک بکنیم چون اونها ممکن است که توش وسایلی بذارن یا اقداماتی انجام بدن که در آینده بخواد تاثیر بذاره. به نظر میرسه که آقای سلامی در محدوده همین 80 میلیون مردم ایران گرفتار شده و افکارش نمیتونه فراتر از این بره و یک مقدار جهانی تر و کلی تر فکر بکنه و حرف هم که میزنه به دنبال این طرز تفکر محدودی هست که در همین محدوده باقی مونده.
دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن بود. اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح روز یکشنبه و همچنین عصر یکشنبه صلاحیت وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری، وزیر پیشنهادی اطلاعات و حسین امیر عبداللهیان وزیر پیشنهادی وزارت امور خارجه را مورد بررسی قرار دادند. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
صبح روز یکشنبه بررسی رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی ادامه داشت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح روز یکشنبه صلاحیت وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین وزیر پیشنهادی اطلاعات را بررسی کردند. اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات است. او متولد 1340 است و درس خارج فقه را نزد علی خامنه‌ای خوانده و از سال 1359 در وزارت اطلاعات و عملیات سپاه نیز حضور فعال داشته است. با توجه به آشنایی با موضوعات اطلاعاتی و امنیتی، با حضور در دفتر رهبر جمهوری اسلامی، ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و رئیس حراست آستان قدس رضوی از جمله سوابق اجرایی و مدیریتی و فعالیت‌های اوست. غلام حسین رضوانی نماینده تهران در مجلس میگوید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات درباره پرونده فساد اکبر طبری پرونده غیر قابل قبول داشته و در حوزه مبارزه با فساد ترک فعل کرده است.
حتی در ماجرای طبری بعضیا در دفاع از ایشان توجیهات غیر قابل قبول ارائه می نمایند. آیا ترک فعل های در زمینه مبارزه با مفاسد در قوه قضاییه مسئولیت ایشان قابل دفاع است؟ آنچه دوستان مخالف مطرح کردند این است که ایشان علارغم توانایی بالا به موقع وارد عمل نمی شوند.
همچنین حسین جلالی نماینده رفسنجان در مجلس ضمن مخالفت با وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت رئیسی از عملکرد او در اتفاقات سال 88 انتقاد کرد. او همچنین گفته است که اسماعیل خطیب زمانی که مدیر کل اطلاعات استان قم بوده علیه به گفته او طلاب انقلابی فعالیت داشته است.
آقای خطیب به صورت متناوب و متوالی مدیر کل اداره اطلاعات قم بودند. اداره کل اطلاعات موظف بود از آغاز با پیشبینی، پیشگیری و خشکاندن ریشه های آن جلوی منعقد شدن این نطفه نامبارک را می گرفت. موضوع دیگر ارتباط هر دو بخش سنتی و غرب زده سکولاریسم در قم با خارجی از کشور می باشد.
اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات به سخنان مطرح شده توسط نمایندگان مخالف پاسخ نداد و تنها ابراز امیدواری کرد که بتواند قدم‌های جدی‌تر، حساس‌تر، تخصصی‌تر در اجرای مأموریت‌های امنیتی نظام بردارد. محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس هم درباره تایید وزیر پیشنهادی اطلاعات توسط علی خامنه‌ای گفت:
هم در اصل 110 هم در اصل 176 در حوزه مسائل امنیتی و دفاعی و سیاست خارجه شخص مقام معظم رهبری مسئولیت دارن و این مسئولیت رو قانون اساسی بر دوششون گذاشته و نظر ایشون رو در این کار میگیرن. در همه دولت‌های گذشته این گونه بوده، الانم این گونه بوده.
مشتبه زنوری نماینده قم در مجلس و فرمانده سابق تیپ امام صادق سپاه پاسداران در قم که وظیفه برخورد با روحانیون منتقد آیت الله خامنه ای را داشته از خطیب دفاع کرد.
زمانی که جلسه سخنرانی مرحوم آقای هاشمی در مسجد اعظم قم 15 خرداد 85 به هم خورد، قوه قضاییه فشار سنگین داشت. شخص آقای هاشمی روزانه پیگیری میکردند. وزارت اطلاعات فشار داشت. بارها ما در جلسات که خود ما هم مدافع اون بچه ها بودیم که آزاد بشن، بارها تو جلسات شنیدیم از آقای خطیب که میگفت در مقابلی فشارها من به دنبال اینم که چجور میشه مدیریت کرد که همین فشارها جواب داده بشه، همین بچه ها آسیب نبینن. چرا اون برشون نمیگید وقتی این بچه ها محکوم شدن؟ چرا یه احکام هیچیش اجرا نشد؟ دستگاه امنیتی نمیتونه رو سرش بیاد جار بزنه بگه من دارم این کارو میکنم.
همچنین روز یکشنبه در جلسه علنی بعد از ظهر مجلس صلاحیت احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی و حسین امیر عبداللهیان وزیر پیشنهادی وزارت خارجه که از افراد نزدیک به نیروی سپاه پاسداران است و همچنین بهرام عین‌اللهی وزیر پیشنهادی بهداشت درمان و آموزش پزشکی مورد بررسی قرار گرفت.
گزارش همکارم نسرین افشار بود از بررسی رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی در مجلس شورای اسلامی که با این گزارش به پایان این بخش خبری رسیدیم. شماره 20420221122112 و 2113 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستند. تا 45 دقیقه دیگر یک بخش خبری تازه تقدیم شما خواهیم کرد.